سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام و هزاران هزار درود بر یکایک شما یاران و همراهان همیشگی رادیو سوینا. مرسی که در این عصر تابستانی بار دیگر ما رو مهمان دلهای پرمهرتان کردید. شاید با همین کنار هم بودنامون حتی از راه دور کمی به گذر زمان در این روزهای سخت کمک کنیم. پس در کنار ما باشید تا با هم سفر کنیم به دنیای شیرین نغمات. مطمئنن جادوی موسیقی رنگ و بوی دیگه‌ای به لحظه‌های شما می‌بخشه. تک تک نوت‌هایی که شما در یک قطعه می‌شنوید در کنار هم قرار گرفتن تا به شما پیامی را برسانن و شما رو به آرامش ببرن. پس گوش کردن به موسیقی خوب رو حتما در کارهای روزمره‌تون بذارید. بسیار عالی. بریم به برنامه این هفته بپردازیم.
اون اصلا تست نداره، اونو نزنیم.
خب یه خط بکشم ببینم.
آره نزنیم اونو کش میره دیگه، اصلا نمیبرم.
این مال من.
نه نه قبل شما رو نداره. نه من جمع مغازه خودت میگم نمیبرم.
برداشتم.
بیا لیلا بیا لیلا بیا لیلا بیا لیلا من تنی تو انتظار لیلا من تنی تو انتظار لیلا من تنی تو انتظار.
فیلم شبی که ماه کامل شد. این فیلم به کارگردانی نرگس آبیار و نویسندگی نرگس آبیار و مرتضی اصفهانی و تهیه کنندگی محمد حسن قاسمی محصول سال 1397 ایران است. این فیلم برای نخستین بار در 37مین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و با نامزدی در 13 رشته این جشنواره توانست 6 سیمرغ بلورین در رشته های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین چهره پردازی را به خود اختصاص دهد. روایت دختر جوانی از مناطق جنوب تهران است که درگیر عشق جوانی شهرستانی می شود و این در حالی است که پس از ازدواج بنا به دلایلی مجبور به مهاجرت از ایران است. در این مسیر برادرش با او همراه می شود اما در میانه راه اتفاقاتی برای آنها رخ می دهد. این فیلم بر اساس داستان واقعی عبدالحمید ریگی و همسرش فائزه منصوری است. طبق گفته اعظم محسنی دوست، مادر فائزه، در فیلم دوقلوها در پاکستان به دنیا می آیند. اما در واقعیت دوقلوها در تهران به دنیا آمدند. همچنین برخی بخش‌های فیلم با واقعیت کمی تفاوت دارد. مثل حضور در پاکستان و جشن ازدواج آنها یا مثلا در واقعیت فائزه در هنگام ازدواج 14 ساله بود اما در فیلم این گونه نبود.
نه مورا قپورو با
خود اسمه آوردن.
اسم فیلم به نظر می رسد برای عبدالحمید ریگی انتخاب و طراحی شده. برای مرد عاشقی که در شب کامل شدن ماه تبدیل به گرگی نمی شود. فیلم برداری در پاکستان بسیار دشوار بوده. این تیم در نهایت با روادید گردشگری به پاکستان رفتن و به طور غیر رسمی کار را پیش بردن. با شروع انتخابات روادید آنها تمدید نشد و آنها برای ادامه فیلم برداری به محله پاکستانی ها در پایتخت بنگلادش رفتن. بازیگران فیلم: الناز شاکردوست در نقش فائزه، هوتن شکیبا در نقش عبدالحمید ریگی، فرشته صدر عرفایی در نقش غمناز، شبنم مقدمی در نقش اسمت، فرید سجادی حسینی موسا، آرمین رحیمیان عبدالمالک ریگی. این فیلم در 37th جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ، در انجمن منتقدان و نویسندگان سینما و در جشن خانه سینما در بخش فیلم بلند به نمایش درآمد و نامزد و همچنین موفق به دریافت جوایزی در رشته‌های مختلف شد. نقدهای زیادی به این فیلم شده. از نگاه منتقدان این فیلم در ابتدا عاشقانه آرامی است که در نهایت به تراژدی تلخ تبدیل می شود. شبی که ماه کامل شد باعث می شود که نرگس آبیار موقعیت ویژه‌ای در میان سینماگران زن ایرانی پیدا کند. چرا که او به سراغ موضوعی رفته که کمتر فیلمساز زنی به آن رغبت نشان می دهد. او به جای روایت کردن داستان توسط عبدالمالک ریگی از طرف عروس خانواده داستان را روایت می کند. نرگس آبیار داستان را روان روایت می کند. با وجود زمان طولانی داستان ریتمی مناسب دارد و خسته کننده نیست. اطلاعات را سر صبر و به موقع منتقل می کند. فیلم پر از جزئیات مفید است. و همچنین از نظر منتقدان بازی هوتن شکیبا، فرشته صدر عرفایی و الناز شاکردوز از بهترین بازی هایشان است. در ابتدای پرده، بیننده با آداب و رسوم ملت بلوچ آشنا می شود و همین دوری از زندگی آپارتمان نشینی و رنگارنگی شهری نقطه قوت این فیلم است. مسعود سخاوت دوست آهنگساز این فیلم است. این سومین همکاری این آهنگساز با این کارگردان بعد از فیلم شیار 143 و نفس است. بسیار عالی شنوندگان عزیز، برای اینکه با موسیقی این فیلم و روند ساختش بیشتر آشنا بشیم از آهنگساز این اثر آقای مسعود سخاوت دوست عزیز دعوت کردیم تا در برنامه در کنارمون باشن. سلام آقای سخاوت دوست، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی خیلی ازتون ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه ضرباهنگ گذاشتید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، باعث افتخار در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم ازتون. آقای سخاوت دوست، قبل از این که به موسیقی فیلم شبی که ماه کامل شد بپردازیم، فکر کنم یکم از سابقه خودتون به ما بگین، ممنون میشم ازتون. موسیقی رو از سن 10 سالگی با نوازندگی ساز سنتور شروع کردین، درسته؟
بله، در سن حدوداً 10 سالگی به سفارش پدرم ساز سنتور رو شروع کردم نزد آقای محمد علی درفشان و تا 15 سالگی با این ساز کاملا به قول معروف آمیخته بودم. از 15 سالگی با سازهای دیگه مثل پیانو و ویالونسل آشنا شدم و حالا به واسطه آهنگسازی یه مقدار جدیتر به ساز پیانو پرداختم.
پس از همون سن 15 سالگی به آهنگسازی روی کردید؟
بله تقریبا بله.
از ورودتون به سینما هم به ما میگید؟
بله، در ابتدا یک پیش زمینه‌ای درباره سینما داشتم با فیلم‌های کوتاه، اما اصل رویکرد دراماتیک نسبت به موسیقی رو با موسیقی تئاتر شروع کردم.
درست.
اولین کار تئاترم کار آرش بود به نویسندگی آقای بهرام بیضایی به کارگردانی آقای طاهرخانی. بعد از اینکه اون کار با استقبال مواجه شد و حالا جوایزی رو در سطح کشور کسب کرد، تصمیم گرفتم جدیتر به بحث موسیقی دراماتیک توجه بکنم، تمرکز بکنم. اولین کارم به صورت جدی در حوزه سینما بدرود بغداد بود، کار آقای مهدی نادری، و با فاصله کمی از این تئاتر اتفاق افتاد این کار.
خودتون بیشتر ترجیح میدین برای تئاتر موسیقی بسازین یا سینما؟
در واقع هر دو لذت خودشون رو دارن به عنوان یک اثر مستقل، اما اگر بخوام صادقانه بگم ترجیح میدم کارهام چندان زمیمه‌ای نباشه، هرچند الان تقریبا 90% آثار من یا برای سینماست و یا برای تئاتره، ولی سلیقه شخصی من با کارهایی که زمیمه نیستن، هنرهای زمیمه‌ای نیستن بیشتر سازگاره. یعنی نه موسیقی فیلم باشه نه موسیقی تئاتر، ولی اگر بین این دو بخوام انتخاب بکنم خب موسیقی سینما رو بیشتر دوست دارم.
با چند تا از کارگردانان ایرانی شما کار کردید؟
شمارشون تقریبا از دستم
خارجه،
ولی بله، آقای کمال تبریزی، خانم آبیار، آقای هادی مقدم دوست، آقای روح الله حجازی، آقای احمد رضا معتمدی و حالا همینا حضور ذهن دارم.
بسیار ممنونم ازتون. از همکاریتون با خانم آبیارم بهمون میگین؟
بله، اولین کار من با خانم آبیار شیار 143 بود. یک تجربه خب خیلی لذت بخش بود، علی‌رغم اینکه زمان کمی داشتیم برای گفتگو، ولی خب خیلی زود به لحاظ فکری و زیبایی شناختی رابطه برقرار کردیم و کار خیلی سریع به نتیجه رسید. بعد کار دومشون با بنده کار نفس بود که خب اونجا هم یه تجربه متفاوتی داشتیم.
درست.
و کار آخر که شبی که ما کامل شد بود که کاملا متفاوت با دو کار قبلی بود.
به نظر شما شبی که ما کامل شد چه تفاوتی با دیگر آثار خانم آبیار داره؟
شبی که ما کامل شد به لحاظ زیبایی شناختی خب یک رویکرد کاملا متفاوتی داره، هرچند اگر کسانی باشن که خانم آبیار رو و کارهاشون رو پیگیری کرده باشن متوجه میشن که به هر حال یک وحدتی بین اونتولوژیشون و وجود شناختیشون هست در آثار هنری، اما کار شبی که ما کامل شد به لحاظ استتیک واقعا متفاوته، به جهت اینکه هم اتمسفر متفاوتی داره، هم دراماتورژی متفاوتی داره، افت و خیزهای دراماتیک متفاوتی داره، و هم رویکرد زیبایی شناختی همونطور که گفتم یه مقداری اکشن تره به نسبت بقیه کارهایشون.
شما چه زمانی به پروژه اضافه شدید؟
عموما در کارهای سینمایی ما آخر کار اضافه میشیم به کار، یعنی جزو پست پروداکشن ها هستیم. دست. اما در این کار شبی که ما کامل شد، من از فیلمنامه با خانم آبیار در تماس بودم و با همدیگه گفتگو میکردیم در رابطه با حالا مؤلفه های صوتی کار، با همدیگه گپ و گفت زیاد داشتیم.
کلا شما با کارگردان دیگه که کار میکنین چجوری به تعامل میرسید برای ساخت موسیقی؟
شاید به دلیل اینکه روش‌های متفاوتی داریم برای این تعامل نتونم یک رویکرد ثابت رو خدمتتون عرض بکنم. اما نکته‌ای که هست، پیدا کردن زبان مشترک بین من و کارگردان شاید سخت‌ترین قسمت کار باشه. بعد از اینکه زبان مشترک پیدا میشه، این زبان مشترک احساسات ما رو برای ما شفاف میکنه، واضح میکنه، دیگه حالا اون اپروچ ما، اون رویکرد ما نسبت به این جریان میتونه متفاوت باشه. پیدا کردن یک زبان احساسی درست که باعث سوء تفاهم نشه، خصوصا سوء تفاهم‌های زیبایی شناختی، خب حرف اول رو میزنه در ایجاد تعامل بین من و کارگردان.
درسته. خودتون اصولا در سر صحنه فیلم برداری حضور دارین؟
خیلی به ندرت، مگر سریالی باشه یا به نوعی ما درگیر موسیقی به صورت زنده توی کار باشیم، یعنی ما تصویری داشته باشیم که قرار نوازنده یا نوازندگانی درش نوازندگی بکنن، اون وقتی که حضور من الزامیه برای دادن میزانسن‌های نوازندگی و مسائل دیگه.
موسیقی شبی که ماه کامل شد تا چه اندازه در خدمت فیلمه؟
باید بگم تمام آثار خانم آبیار جوری اسمبل و چیدمان شدن که تمام عوامل باید به طور کامل در خدمت فیلم باشن و شبی که ما کامل شدم از این قاعده مستثنا نیست، که شاید بگم 100% در خدمت فیلم. شاید یه مقدار با اغماز قطعه آخر کار، حالا با یک روی کرده یه مقدار مستقلی جنبه نتیجه گیری داشته باشه در موسیقی، ولی اگر به موسیقیش دقت کرده باشید در میان فیلم، شاید ما 20 دقیقه یا 25 دقیقه موسیقی داشته باشیم، ولی به ندرت شنیده میشه. این خیلی افکتیوه، نبودش احساس میشه اگر قطع بشه، ولی زمانی که هست خیلی مثل تار و پود در بدنه تصویری فیلم تنیده شده.
از چه سازبندی استفاده کردید؟
در واقع ما یک سیستم پلی استایل رو چند سیستمی پیش گرفتیم. شاید بگم الکترو آکوستیک واژه مناسبی باشه برای سازبندی این کار. از سازهای محلی بگیرید تا سازهای الکترونیکی تا سازهای سمفونیک، همه به صورت رنگامیزی‌های مقطعی و پوینتیلیستیک در اصطلاح در کار استفاده شدن.
برای سازها شخصیت سازی کردید؟
بله. اگر دقیق بخوام عرض بکنم، شخصیت اصلی کار که حالا شخصیت مرد بود، آقای اوتن شکیبا بازی می‌کردن، ساز دلربا یا اسراج حالا ترکیب شده بودن با هم، که دو ساز محلی هستن متعلق به هند و ناحیه فرهنگی بلوچستان.
درست.
به انضمام افکت های الکترونیکی و دیستورشن، اون ساز کاراکتر شخصیت اصلی داستان ما بود و در طول داستان هر چقدر این شخصیت دچار استحاله می شد، روحش دچار تغییرات خلقی می شد، رفتاری می شد، باورهاش تغییر پیدا می کرد، ما دوز دیستورشن رو به این سازهای محلی تزریق می کردیم، جوری که در ترک آخر ما انگار با یک ساز الکترونیک مواجه هستیم. این شخصیت پردازی در انتخاب ساز به یک شکلی تجلی پیدا میکنه، در ملودی پردازی هم به یک شکل دیگه، اما عمده یه تلاش ما این بود که با ملودی زیاد بازی نکنیم، ملودی همون سادگی و محلی بودن و نیتیو بودنش رو داشته باشه، بلکه با این افکت های جانبی به این ساز ما شخصیت بدیم. حالا جنبه فلسفیش هم اینه که به هر حال همه ما با یک تابولا راسا یا یک لوح سفیدی وارد این هستی میشیم و به مرور این لوح حالا تاریک میشه، کثیف میشه و سیاه میشه.
درست.
و ما اون لوح سفید رو در کل داستان داشته باشیم که به صورت عارضی این افکت ها داره هی این صداها رو دیستورشن میکنه، خراب میکنه و در نهایت هم اون صدای نهایی نتیجه این کاره.
از ملودی های بلوچی هم استفاده شده در کار؟
بله بله، شاید 50% نصف ملودی های ما ملودی های بلوچی هن، ولی خب باز اون المان استحالهی که عرض کردم خدمتون و دگردیسی و مد نظر داشته باشید.
درسته. از ساختار موسیقایی یعنی هارمونی هایی که استفاده شده هم یه توضیحی به ما میدید؟
عمدتاً هارمونی که در این اثر استفاده شده هارمون‌های طیفی است. یعنی ما شاید دیگه به معنای کلاسیک خودش با هارمونی 1-3-5 با تریادها مواجه نیستیم. خیلی به ندرت مواجهیم. حتی با کوارتال ها هم مواجه نیستیم. ما با طیفی از رنگامیزی های امپرسیونیستی صوتی مواجه هستیم. برست. شاید اگر بخوام بگم هارمونی و بافت ما به چه سمتی گرایش داره، باید بگم به سمت اتمسفرهای امپرسیونیستی و در بعضی جاها حتی اکسپرسیونیستی و گزاره‌ای تمایل داره.
آبیار تا چه اندازه دست شما رو در ساخت موسیقی باز گذاشتن؟
خانم آبیار یک انتولوژی، همونطور که عرض کردم، یک جهانبینی برای ما می سازن و ما در اون محدوده آزاد هستیم.
درست.
اگر بگم که 100% آزادیم برای هر گونه روی کردی، خب نه، این اغراق‌آمیزه. اما در اون انتولوژی که واقعا انتولوژی وسیعی هست، ما میتونیم هر گونه خلاقیتی داشته باشیم. یک خط قرمزهایی تعیین میشه برای اینکه به هر حال لایه‌های زیرین و باطنی کار خانم آبیار باید حفظ بشه. و موسیقی هم یکی از کارهایی که انجام میده در فیلم اینه که گاهی اوقات حرفهای ناگفته کارگردان رو بیان میکنه. این خط قرمزها، این انتولوژی، این اتمسفر جهانبینی، خب به هر حال برای ما یک چارچوب میسازه، ولی در اون چارچوب که وسعتش هم قابل توجهه ما آزاد هستیم، میتونیم هر خلاقیت صوتی رو داشته باشیم.
درسته. در بخش هایی در همین فیلم شبی که ماه کامل شد ما میبینیم که موسیقی واقعا تاثیرگذاره، یا به قول خودتون حرفهای ناگفته کارگردان رو داره بیان میکنه. این خواسته بوده؟ شما خودتون میخواستید که به این برسید یا اینکه ناخواسته بوده؟
در آثار خانم آبیار یک موضوع خیلی مطرحه، اونم اینه که تا اون جایی که ممکنه اغراق در بیان احساسات نباشه. بنابراین من همیشه با یک احتیاطی نسبت به این موضوعی که شما فرمودید به موسیقی نزدیک میشم، اما یه جایی واقعا از کنترل خارج میشه.
درست.
و البته این از کنترل خارج شدن اون شیدایی فیلم رو میرسونه، اینطور نیست که ناخواسته باشه. بله، آگاهانه یک جاهایی ما بعضی از احساسات رو برجسته کردیم. البته این برجستگی به معنای اغراق نیست، بلکه همراه شدیم با احساسات مخاطب. خب من این کار رو فقط در قسمت آخر موسیقی نفس انجام داده بودم، کار قبلی خانم آبیار.
درست.
اما در کار شبی که ما کامل شد تونستیم تا یه حدی در جاهای مختلف فیلم ما این شیدایی رو به نوعی با احساسات و احساساتی شدن و سانتیمانتال شدن، البته خب خیلی با احتیاط، در فیلم انجام بدیم.
خاطره شیرین یا یه لحظه به یاد موندنی از ساخت موسیقی این فیلم دارین برامون تعریف کنین؟
خاطرات زیاد هست واقعا، هر لحظه لحظهش برای ما خاطره است، خصوصا که 2 ماه درگیر این موسیقی بودیم. از این جهت اتودهای مختلفی میزدیم میفرستادیم، هر اتود یه ویژگی داشت. من زمانی که به اون افکت صوتی قسمت آخر رسیدم، شاید بر حسب یک اتفاق بود، من یه پلاگینی رو اومدم روی این صدا یا این ساز نصب بکنم، اشتباهی نصب شد و یک صدای عجیب و غریبی ایجاد کرد و من خب این رو به فال نیک گرفتم و همون رو گسترش دادم. یعنی اون صدایی که شما آخر کار میشنوید صدایی که حاصل به قول آهنگسازای مدرن اکسیدنتال میوزیکه، یعنی یک موسیقی تصادفیه. این پلاگین اشتباه نصب شد و من دیدم کاملا به لحاظ روانشناختی سازگار با شخصیت اصلی داستان و اصلا بنای موسیقی رو بر حسب این اتفاق چیدم. این جزو خاطرات خوبی بود که به هر حال کار منم خیلی راه انداخت.
بسیار عالی. از نظر خودتون موسیقی متن کدوم فیلم یا سریالی که ساختین رضایت خودتون رو بیشتر جلب میکنه؟
یه مقدار سخت توضیح این، چون معمولا رضایت من بخشش وابسته به رضایت کارگردان، تهیه کننده و حتی مردمه. من رضایت تام من فقط زمانی ممکنه اتفاق بیفته که با یک اثری مواجه باشم که 100% متعلق به خودم باشه. وقتی موسیقی فیلم کار میکنیم، واقعا این که بتونیم یک رابطه درستی به لحاظ جهان بینی با کارگردان برقرار بکنیم، اون یه بخشی از رضایت ما وابسته به اون جهان بینی خواهد بود و همچنین بازخوردی که از مخاطب ها میبینیم بخشی دیگه از رضایت ما هم رضایت مخاطب هاست به واقع. اما اگه بخوام بگم از کدوم موسیقی ها واقعا رضایت داشتم، من موسیقی سریال مینو رو خب دوست داشتم.
درست.
موسیقی از البته تلویزیون رو دارم میگم. موسیقی سریال دلدادگان هم به همین نحو دوست داشتم. در سینمای خانگی موسیقی مانکن رو هم دوست داشتم. اما در سینما تقریبا تمام کارهای خانم آبیار، این کار آخرم کار شنای پروانه که با آقای محمد کارت بود، اونم کار خود کار خیلی کار خوبی بود و موسیقیش هم متناسب در اومده بود، اون رو هم خیلی دوست داشتم. تقریبا رویکرد محمد کارت هم که کارگردان جدیدی هست برای من، یعنی جزو کارگردانی هست که تازه با هم کار کردیم، به من خیلی شبیه به لحاظ فکری، به لحاظ جهان بینی، اون کار رو هم خیلی دوست دارم. الان اگه بخوام بگم کدوم کارها، همین کارها به نظرم میرسه.
خیلی ممنونم. ساخت موسیقی برای سریال تلویزیونی و فیلم سینمایی چه تفاوتی داره؟
حساسیت های تلویزیون برای ضبط و پخش و به نوعی حتی در انتخاب سازها یه مقداری کمتر. ما زمانی که وارد ضبط یک کار سینمایی میشیم به شدت وسواس به خرج میدیم روی نوشتن هارمونی ها، روی نوشتن بافت موسیقی، روی دیولوپمنت ها، روی تم و واریاسیون ها خیلی حساسیم. اما زمانی که با تلویزیون مواجه هستیم یه مقدار از این حساسیت ها کم میشه به دلیل مخاطبینمون. شاید مخاطبین تلویزیون خب خیلی عمومی تر باشن. ما به لحاظ جامعه شناختی درگیر ملودی هایی میشیم که برای مخاطبین آشناتره. شاید بخوام به زبان ساده تر بگم، ما سطح موسیقیمون رو در تلویزیون پایین میاریم ناخودآگاه و الا بخشی از رضایت مردم رو از دست میدیم، به خاطر اینکه هر نوآوری صوتی دیگه در تلویزیون الزاماً جوابگو نیست. اما از طرفی رسالت هنری خودمون رو هم باید حفظ بکنیم. یعنی ما نباید سطح موسیقی رو پایین بیاریم به این بهانه که حالا مخاطبینی داریم که ممکنه پس بزنن. نه، یک حد بینابین رو بین این دو رعایت میکنیم، هم آوانگارد بودن رو سعی میکنیم حفظ بکنیم و همین که به هر حال با ذائقه شنیداری مخاطبین عام هم باید کنار بیاییم. شاید عمده تفاوتش در این کیفیت باشه.
شما در کارهاتون از موسیقی دستگاهی ایران هم استفاده کردید؟
بله، در بعضی از کارها مثل سریال محکومین از این موسیقی استفاده شده و البته باید بگم به صورت طیفی در اغلب کارهایی که رنگ و بوی ایرانی داشته من از موسیقی دستگاهی استفاده میکنم.
چرا کلن کمتر آهنگسازا به این سمت میرن که از موسیقی دستگاهی برای موسیقی متن فیلم استفاده کنن؟
من احساس میکنم، حس میکنن بار دراماتیک موسیقی دستگاهی یا خیلی اغراق شده و حالا میشه گفتش سانتیمانتاله و یا اینکه الکنه برای ابراز بعضی احساسات.
درست.
یا برای بیان بعضی از مفاهیم و رویکردهای روانشناختی و من فکر می‌کنم اشتباهه. یعنی موسیقی دستگاهی قابلیت بسزایی داره به لحاظ روانشناختی برای بیان دراماتیک که بسته به انتخاب آهنگساز از دستگاه مورد نظر میتونه مورد استفاده قرار بگیره. حالا شاید بحثایی که میشه سر اینه که به فرض دستگاه چهارگاه چطور میتونه یک سری احساسات دراماتیک و تراژیک رو انتقال بده. من میگم خب انتخاب این دستگاه برای این موضوع غلطه.
بله.
شما میتونید به از دستگاه دیگه استفاده بکنید. دستگاه چهارگاه میتونه برای شما احساسات اپیک و حماسی داشته باشه.
بله.
میتونه نوع احساس استغنا داشته باشه، نوع احساس برتری داشته باشه و حالا خیلی مسائل روانشناختی که لازمه یک کورسی در دانشگاه ها باشه تحت عنوان روانشناسی دستگاه های موسیقی ایرانی. اگر این اتفاق بیفته شاید آهنگسازا بیشتر به جنبه‌های روانشناختی این دستگاه‌ها پی ببرن و اون پتانسیل دراماتیک این دستگاه‌ها رو درک بکنن.
درباره موسیقی تیتراژ برامون توضیح میدین؟
تیتراژ ابتدایی یا انتهایی؟
هر دوش.
تیتراژ ابتدایی به نوعی میشه گفت یک اوورتوری هست متشکل از عناصر داستان و درام که ما با یک فراغ بالی بهش میپردازیم و تیکه هایی از درام رو، تیکه هایی از فراز و نشیب های داستان رو در موسیقی تیتراژ ابتدایی قرار میدیم. البته این یکی از رویکردها نسبت به تیتراژ ابتدایی. تیتراژ ابتدایی میتونه 3-4 رویکرد داشته باشه که من 3 تاشو نام میبرم. اولین رویکردش میتونه بی تفاوت باشه اصلا نسبت به درام، صرفا یک اوورتوری باشه برای شروع کار. رویکرد دومش اینه که میتونه داستان رو به صورت همین تیکه ها و پازل هایی که خدمتتون عرض کردم کنار هم دیگه قرار بده و به نوعی یک سوپ رقیقی باشه از داستان غلیظ فیلم. رویکرد سومش میتونه یک جنبه دانای کل داشته باشه، میتونه یک نتیجه گیری از آخر داستان داشته باشه، منتها خب خیلی نامحسوس.
درست.
که این جنبه سومش در کارهای آوانگارد خیلی دیده میشه. در ایران چندان باب نیست ولی اول و دوم واقعا، خصوصا رویکرد دوم خیلی مورد استفاده قرار میگیره. و اما تیتراژ آخر، قاعدتا تیتراژ آخر نتیجه گیری کاره، قاعدتا اینطوری که از اسمش مشخصه. اما خب اخیرا اتفاقاتی افتاده در سیستم تلویزیون و حالا سینما که چندان نسبت به این قضیه روی خوش نشون نمیدن. ما سریالی داریم که سریال تاریخی هست، حماسی هست، آخرش با یک تیتراژ عاشقانه 2 نفره به اتمام میرسه.
درست.
و چندان براشون اهمیت نداره که آیا این سنخیتی داره با موضوع سریال یا خیر. الان این روی کرده اول در تیتراژ اول بیشتر باب شده برای تیتراژ آخر، یعنی تیتراژ آخر الزاماً ارتباطی با داستان نداره، ولی خب اگر به لحاظ استاندارد بخوام توضیح بدم باید مرتبط باشه.
درست.
الان بیشتر جنبه جلب مخاطب به دلیل استفاده از خواننده های چهره، خواننده های پاپ مطرح برای تیتراژ آخر مطرحه. خب خیلی از جنبه های زیبایی شناسانه کار از دست میره به این بهانه که خب مخاطبین فلان خواننده رو دوست دارن، بهتره تیتراژ آخر رو فلان خواننده بخونه. در صورتی که چه بسا اگر به این موضوع، به این یک پارچگی و یونیتی کار دقت بکنن، درسته بخشی از مخاطبین رو از دست میدن ولی بخش قابل توجهی رو تربیت میکنن گوششون رو برای شنیدن یک اثر هنری.
کلا شما معتقدید که تیتراژ آخر باید بی کلام باشه یا با کلام؟
بسته به خود کار داره. تیتراژ آخر با کلام تقریبا میشه گفت تمام حرفای سریال رو داره میزنه.
درست.
بنابراین خیلی آشکار کننده است به نسبت درام. بنابراین بستگی داره به اینکه سریال چقدر بخواد جنبه‌های میستیک و معمایی داستان رو پیش ببره.
ما نمونه‌های زیادی می‌بینیم که آهنگساز موسیقی متن فیلم با آهنگساز تیتراژ متفاوته. نظرتون راجع به این موضوع چیه؟
این همون داستانی که خدمت شما عرض کردم. میان اینطور در نظر می‌گیرن که حالا چجوری بتونن جلب مخاطب بیشتری داشته باشن. بنابراین اون آهنگسازی که 50 قسمت آهنگسازی کرده یا باید خودش رو با شرایط حالا ساختار تلویزیون هماهنگ بکنه و یا باید کنار بکشه. شرایط هماهنگ شدنش اینه، فکر کنید یک قطعه ارکسترال ضبط شده، 50 قسمت ارکستر سمفونیک ضبط شده، باید تیتراژ آخرش کار پاپ باشه. خب اگر آهنگساز بخواد خودش رو تطبیق بده واقعا باید فلکسیبیلیتی و انعطاف پذیری خیلی زیادی داشته باشه که اغلب آهنگساز این کارو نمیکنن. بنابراین کنار میکشه گزینه دوم. و حالا چه کسایی جایگزین میشن؟ کسایی که مارکت و بازار رو در دست دارن و گاهی اوقات دیده میشه، نیاز به گفتنم نیست، شما میتونید با یک بررسی ساده ببینید. آهنگساز کار، آهنگساز موسیقی متن کار با یک حجم عظیمی از موسیقی، با تم‌ها و واریاسیون‌ها، با سطح بالایی از موسیقی، در نهایت با نتیجه‌گیری یک قطعه پاپ در نازل‌ترین سطح ممکن مواجه میشه. درست. و این کنتراست الان یه جورایی تقریبا میشه گفت پذیرفته شده در جامعه. یکی از مسائلیه که برای دردآوره ولی باید به عنوان یک فکت و حقیقت بهش نگاه کرد.
کارگردانان و تهیه کنندگان ما تا چه اندازه نگاه درستی به موسیقی متن دارن؟
یه مقداری سوال طیفیه. من خوشبختانه با اغلب کارگردانهایی که کار کردم، این اغلبی که میگم البته استثناءات هم داشتیم، ولی با اغلب کسی که کار کردم یا هوش موسیقیایی داشتن و یا واقعا علم موسیقی داشتن.
درست.
یعنی میدونستن چه چیزی میخوان و ما اون خواستشون رو با توجه به مدیاها و ابزارهایی که داشتیم براشون انجام دادیم و البته پیشنهادامونم به عنوان کارشناس ارائه دادیم. اما اینکه در ایران چقدر این اتفاق میفته، من با توجه به صنف خودم دارم میگم، متاسفانه خیلی ضعیف.
درست.
خصوصا در مقطع تهیه کنندگی، در اونجا واقعا خیلی به ندرت پیش میاد تهیه کننده هایی نسبت به موسیقی هوشیار باشن و حتی آگاهی داشته باشن. عمدتا در یک زمینی سیر میکنن که با قوانین آهنگسازی و قوانین زیبایی شناسانه موسیقی بسیار تفاوت داره.
این روند یا این نگاه تهیه کنندگان از گذشته تا الان چه تفاوتی کرده؟ صعودی بوده یا نزولی بوده؟
نزولی بوده متاسفانه. یعنی اگر بخوام به صورت عمده بگم، برایند بگم، نزولی بوده. البته من خودم بازم این نکته رو عرض کنم که خوشبختانه تهیه کنندگانی که با من کار کردن، اغلبشون حتی اگر علمی نداشتن واقعا انعطاف پذیر بودن نسبت موسیقی و معترف بودن. حتی کارگردان ها وقتی نمیدونستن اعتراف کردن که ما نمیدونیم، فقط احساسمون رو میگیم.
درسته.
اما میدونم در صنف ما بسیار با این مشکل مواجه هستن و این دوره خیلی زیادتر شده. حتی کارگردان ها در گذشته موزیسین بودن بعضی هاشون.
درسته.
موسیقی کار میکردن، من دیگه نام نمیبرم، ولی اینها دوره های موسیقی میگذروندن. در حال حاضر میبینیم که اصلا این چنین نیست. ذره آشنایی با اتمسفر دراماتیک موسیقی ندارن بعضی از کارگردان ها و تهیه کننده، و این کار رو به قهقرا میبره.
و یکی از مشکلاتی که من دارم میشنوم از آهنگسازان موسیقی متن، همه میگن که ما زبان مشترکی نمیتونیم پیدا کنیم خیلی وقتا با کارگردانان، یعنی منظور کارگردان رو نمیتونیم متوجه بشیم یا اونا نمیتونن به ما برسونن که چی میخوان.
اساسا ما زمانی که داریم با همدیگه حرف میزنیم در انتقال احساسات یه وقتای الکن هستیم. حالا فکر کنید یک واسطه هم این وسط باشه تحت عنوان موسیقی که اون خودش زبان دیگه و یک ادبیات دیگه داره، کار خیلی مشکله. هر دو باید به سمت همدیگه نزدیک بشن، یعنی هم آهنگساز باید به کارگردان نزدیک بشه و همچنین کارگردان هم به آهنگساز و همچنین حالا کل کست تهیه کنندگی. حتی باید دو طرفه باشه. ما باید با ادبیات فیلم آشنا باشیم به عنوان آهنگساز. یعنی صرف دونستن قوانین آهنگسازی هیچ کمکی به آهنگساز فیلم نمی‌کنه. باید بتونه جهان‌بینی یک کارگردان رو درک کنه. منهای بحث روانشناسانه کار و جهانبینی کار، باید به هر حال آهنگساز با بعضی از اصطلاحات تخصصی سینما هم آشنایی داشته باشه.
درست.
و از طرف مقابل کارگردان هم همینطور. اینکه صرفا بگیم به فرض موسیقی لاغره، خب یعنی چی؟
درست.
از این اصطلاحات زیاد میشتم، یا موسیقی یا یه جوریه مثلا این اصطلاح. اینا این ادبیات به طور طبیعی ادبیات نامفهومی هست دیگه، در عرصه هنر فاجعه به بار میاره. من شنیدم که یک آهنگسازی به واسطه همین ادبیات غلط یک پکیج رو آماده کرده و اون پکیج رو کلن دور ریخته، چون منظور آهنگساز به فرض از غمگین بودن متوجه نشده، یا منظورش از ریتم کند متوجه نشده، پرکاشن اضافه کرده. در صورتی که اینها ادبیاتی که باید با هم دیگه گپ و گفت بزنن، با هم دیگه به یک ادبیات مشترک برسن. اینم اتفاق نمیفته مگر اساسا قبل از بحث ورود به فیلم، یعنی نباید ما در پست پروداکشن وارد بشیم.
درست.
باید قبلش کارگردان بیاد گپی بزنیم، جهان بینی رو با هم دیگه چک بکنیم، ادبیات مشترک رو یا در اصطلاح ترمینولوژی مشترک رو پیدا بکنیم. وقتی پیدا بشه دیگه فکر کنم اغلب این مشکلات حل میشه.
شما چندین بار نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن در جشنواره فیلم فجر شدین، به اون میگین در چه فیلم هایی بود؟
بله، 4 بار نامزد شدم. 3 بارش مربوط به فیلم های خانم آبیاره، هر 3 فیلم ایشون، شیار 143، نفس و شبی که ما کامل شد، و یک بارم مربوط میشه به کار آقای محمد کارت، شنای پروانه.
از جایزه‌ای که برای موسیقی متن تئاتر در جشنواره تئاتر فجر هم گرفتین به اون میگی؟
بله، تجربه خیلی خوب بود. اون هم البته همزمان شده بود با تجربه‌های سینمایی من. کار 2 لیتر در 2 لیتر صلح بود، کار آقای حمیدرضا آذرنگ، فکر کنم اولین کار کارگردانیشون بود، که خب هم به لحاظ داخلی هم به لحاظ خارجی بین‌المللی خیلی مورد استقبال واقع شد. اگه بخوام در رابطه با اون کار صحبت بکنم، حتی به لحاظ روی کردم متفاوت بود.
درست.
چون ما اون کار رو به لحاظ ارکستراسیون خیلی متفاوت جلو بردیم. با لوازم آشپزخونه اون کار ضبط و اجرا شده بود و زنده بود، البته بخش عظیمش. این کار کاملا آوانگاردی بود و متفاوت با تمام کارهایی که انجام داده بودن.
اگه بخواین یه خواسته ای داشته باشین از کارگردان و تهیه کنندگان، چیه؟ از اینجا بیانش کنید.
اطمینان بکنن، اعتماد بکنن به دید تصویری آهنگساز، به دید صوتی آهنگساز اطمینان بکنن و تمام و کمال به حرفش توجه بکنن، حتی اگر عمل نمی کنن. به نظراتش با دید باز مواجه بشن، با نظرات یک آهنگساز. خیلی وقتا برای یک آهنگساز مثل روز روشنه که این کار به لحاظ صوتی زمین میخوره، ولی یا کارگردان یا تهیه کننده متوجه این قضیه نیست، چون صرفا جنبه های تصویری رو میبینن. دقت بکنید در یک کار سینمایی 2 صنف هستن که یک خط مهم، یعنی نصفی از فیلم رو که خط صوتیش به عهده دارن، صداگذار و آهنگساز. اینها کمترین میزان اهمیت رو گاهی اوقات براشون قائل میشن. این 2 صنف رو بیشتر بهشون توجه بکنن، هم به لحاظ پروداکشن بیشتر بهشون توجه بکنن، هم به لحاظ روانشناختی بیشتر بهشون اطمینان بکنن به ایده ها، نظرهاشون. چون یه وقتایی از یک سمتی اینها نسبت به فیلم نزدیک میشن که شاید یگانه بکنه فیلم رو، و همونطور که گفتم خیلی وقتا ما میبینیم فیلم داره زمین میخوره به لحاظ لاین صوتی، ولی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم چون اعتماد اینجا شکل نگرفته.
درسته. اگر بخواین برای کارهای ارکسترالتون با یه ارکستر کار کنین، کدوم ارکستر رو انتخاب میکنین؟
اگه بخوام کار بکنم، خب ارکستر سمفونیک رو واقعا میپسندم.
درسته.
اما باید این موضوع رو هم عرض بکنم که گاهی اوقات ارکسترهای تجربی چنان نزدیک میکنن ما رو به واقعیت که یک ارکستر سمفونیک نمیکنه.
درسته.
شاید یک تریو ساده از سازهای محلی و تجربی حتی چنان ما رو نزدیک بکنن به واقعیت موسیقی فیلم که یک ارکستر سمفونیک با 200 نوازنده نتونه چنین کاری بکنه. اما سلیقه شخصی من ارکستر سمفونیک است.
وضعیت الان موسیقی فیلم در ایران چطوره در مقایسه با کشورهای دیگه؟
در مقایسه با کشورهای دیگه، خب باید عرض کنم مشخصه ما یه مقداری ضعیف هستیم. علتش هم بحث همون توجهی که نسبت به موسیقی فیلم باید بشه. کماکان فروش آلبوم های موسیقی فیلم نشون دهنده این جریان هست که ما چندان رویکرد خوبی نسبت به ساونترک های فیلم نداریم. از این جهت خب استقبال کمه نسبت به موسیقی فیلم، از جهت دیگه اطمینان و اعتماد کمه. اما اگر بخوام خوشبینانه بگم، موسیقی فیلم به دلیل ابزارها و مدیاهایی که اخیراً وارد حوزه موسیقی شده، پیشرفت قابل توجهی داشته به لحاظ مدیا، به لحاظ وسیله و ابزار. اما به لحاظ فکر اگر بخوام بگم، به لحاظ ایده، به غیر از کسایی که الان هستن و تجربی کار میکنن، اکسپریمنتال کار میکنن، موسیقی به لحاظ بُعد دراماتیک خیلی سطحش نزول کرده. شما مقایسه بکنید با موسیقی های سریال هایی که نوشته میشد در گذشته تا الان. ما سربداران، امام علی، گرگ ها، سریال های خوبی داشتیم.
درست.
و موسیقی های خیلی درجه یکی داشتیم. خب الان بار دراماتیک این موسیقی ها خیلی کم شده.
درست.
خیلی ضعیف شده، خیلی پاپ شده. همونطور که قبلا اشاره کردن، پاپ شدن بد نیست، اما به هر حال بخشایی از سطح موسیقی رو فدای سلیقه شنوایی عمومی میکنه، در صورتی که قبلا چنین اتفاقی نیفتاده بود. موسیقی سربداران ساخته آقای فرهاد فخرالدینی علارغم این که خیلی مردم پسند شد، دستگاه‌های موسیقی ایرانی رو بیان می‌کرد.
درسته.
در اتمسفر نوا اتفاق می‌افتاد. الان ما می‌خوایم به یه نفر بگیم که به لحاظ شنوایی نوا رو چجوری تشخیص بده، اگر ارجاع بدیم به موسیقی سربداران راحت تشخیص میده. اینقدر بُعد وسیعی داشت و علمی داشت موسیقی دراماتیک در گذشته.
مثلا الان... کیف انگلیسی هم همینطور.
بله بله کیف انگلیسی هم همینطور. الان نه واقعا نمیدونیم باید چطور بگیم که این موسیقی به لحاظ علمی چقدر قدرتمنده. فقط صرفا برانگیزنده یک سری احساسات مقطعی در صحنه است. موسیقی موسیقی موقعیت شده دیگه، اون تم و واریاسیون ها و گسترش ها خب دیگه دیده نمیشه. یکی از دلایلش هم اینه کسایی که در گذشته موسیقی فیلم کار میکردن آهنگساز بودن، نه آهنگساز فیلم الزاماً. اینها به صورت مستقل آهنگساز بودن، دوره های آموزشی آهنگسازی داشتن، ارکستر نویس بودن، بعد حالا وارد حوزه موسیقی فیلم شده بودن، مثل آقای کامبیز روشنروان که استاد عزیز ما هستن و همه کسایی که نام بردم. اینها واقعا کارهای بزرگی انجام داده بودن، حالا وارد حوزه موسیقی فیلم هم شدن و موفق ظاهر شدن. اما خب الان الزاما اینطور نیست. الان کسی که موسیقی فیلم می‌نویسه شاید از نوشتن یک کوارتت زهی هم ناتوان باشه در نوشتنش، ولی خب به هر حال این خودش در کیفیتی که شما فرمودید تاثیرگذاره.
خیلی ممنونم ازتون. برای کلام آخر حرفی اگر هست با شنوندگانمون بفرمایید.
خواهش میکنم. منم از شما ممنونم. عرضی ندارم جز این که اگر مخاطبین عزیز خودشون رو به لحاظ شنوایی قدرتمند بکنن و سلیقه عمومیشون رو بالا ببرن، آهنگسازان هم سعی میکنن اون توانایی که دارن بالقوه بالفعل بکنن و سطح موسیقی کشور رو بالا ببرن. خیلی از وقتها ما و سلیقه ما به عنوان آهنگساز قربانی سلیقه عمومی میشه. گاهی اوقات به دلیل اینکه عموم مردم یک چیز رو دوست دارن بشنون، ما مجبور به تکرار کلیشه ها و تکرارها میشیم. بالا بردن سطح فرهنگی شنوایی و موسیقی خوب گوش دادن خب میتونه به ما هم کمک بکنه. ما هم با فراغ بال بیشتری به دلیل استقبال خوب مخاطبین موسیقیمون رو سطحش رو بالاتر میبریم. این یک جریان دوسویه است.
ممنونم ازتون، ممنونم از وقتی که برای ما و شنوندگانمون گذاشتین. امیدوارم همیشه همینطور بدرخشید و ما شاهد درخششتون باشیم و در برنامه‌های دیگه هم داشته باشیمتون برای کارهای دیگه‌تون.
سپاسگزارم. منم همینطور همین آرزو رو برای شما، تیم خوبتون و مخاطبینتون دارم. برای منم باعث افتخار بود در خدمتتون بودم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار. Lade 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 kum sar malle jane shoke to chiya zare
شنوندگان عزیز، باز هم به پایان یکی دیگر از قسمت‌های ضرباهنگ رسیدیم. امیدوارم آخر هفته خوبی در انتظارتون باشه. ساز دلاتون کوک و شب و روز بر شما خوش. تا چهارشنبه آینده خدا نگهدارتون.